أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما مرحله 5 بود و فصل 7 و 8 رو شروع کردیم. گفتیم این دو تا فصل به هم مرتبط هستن، در واقع تو نهایت هم که اصلا دوباره هم اومدن. فصل 7 ما راجع به بحث کلی و جزئی و در واقع نحوه وجود اینها صحبت کردیم. گفتیم اونجا یه طرح و نظریه مطرح شده که یه میگن آقا کلی و جزئی بودن به خاطر نوع ادراک ماست، یه در میگن نه اصلا کلی و جزئی بودن به ادراک ما بستگی نداره، بلکه به خاطر نحوه وجود اون شیء که کلیت و جزئیت رو در واقع ایجاب میکنه، که از اینجا وارد بحث کلی و جزئی فلسفی میخواستیم ما بشیم. علامه خلو اون طرح مطرح کردن، اشکالاتش مطرح کردن، گفتن حق اینه که کلیت جزئیات دو نحو از وجود ماهیت هستن و فضای فلسفی میگن آقا وجود، اگر وجود ذهنی داشته باشد، وجود مفهومی داشته باشد، کلی است، و اگر در واقع وجود خارجی داشته باشد میشه جزئی. از اینجا وارد فصل 8 که میشن، با دوباره علامه میخوان این بحث رو دوباره یه مقدار تکمیلش بکنن، چند تا مبحث رو میان توی این فصل مطرح میکنن. یکیش اینه که یه بیانی از تمیز و تشخص داره که آقا تمیز چیست و تشخص چیست، یه تقسیم بندی میکنن نسبت به تمیز و تشخص. بعد میان در واقع ویژگی ها و نقاط افتراق این دوتا رو مطرح میکنن بین تمایز و تشخص، با این تعریفی که تعریف کردن نمیشه گفت، با این حالا یک نوع تعریف بگیم، یک نوع تعریفی که از تمایز و تشخص داشتیم، اینا هر کدومشون چه خصوصیات و ویژگی هایی پیدا میکنن، چجور از هم در واقع دارن جدا میشن، فرقشون با هم دیگه چیه. بعد که اینو مطرح کردن، الان میان سراغ این که در واقع یک بار مطرح میکنن تمیز در واقع به چیست، این سوال رو جواب میدن که آقا خب حالا ما تمیز فهمیدیم، اختلافش هم با تشخص فهمیدیم، حالا تمیز به چه چیزهای حاصل میشود. یه بار هم میان این بحث رو مطرح میکنن که خب و تمیز بدید و تشخص به چیست، یعنی تمیز چطور حاصل میشود، تشخص چطور حاصل میشود. اینجا هم میان دو تا نگاه کلی میگن که توضیح عمده‌ای که میدن در دستگاه حکمت مشیاز، آخرش یه اشاره کوتاهی به نوع نگاه صدرا به این مبحث مطرح میکنن. حالا بحث اول که تمیز و تشخصه، در بحث تمیز و تشخص علامه فهمن که آقا تمیز اینه که شما وقتی یک ماهیت رو، یعنی کی میگیم تمیز ایجاد شد، اینجوریه که بین یک ماهیت با ماهیت دیگر مغایرت ایجاد می شود به شکلی که قابل صدق بر یک مورد نیستند، یعنی هر دوتاشون همزمان نمی توانند بر یک مورد صدق کنند. پس تمیز موقعی که دوتا ماهیت با هم، دوتا مفهوم مغایری با هم قابلیت صدق بر یک مورد رو نداشته باشن. پس تو تمیز چی خوابیده؟ اینا رو تو نتایج بعدن میگیم. این که آقا قابلیت صدق هست، ولی وقتی این صدق کرد دیگه دیگری نمیتونه صدق کنه. خب تشخص چجوریه؟ تشخص اینجوری که آقا در تشخص، آن تو متن باز اینو یه مقدار توضیحش چیز میکنیم، در تشخص همین چیزی از شخص شما میفهمید. شخص یعنی چی؟ میگه آقا این شخص خودشه، یعنی کامل داره از هر چیزی غیر از خودش دیگه جدا میشه. اینجا در تشخص دیگه بحث امتناع صدقه، یعنی دیگه اصلا صدق این شی، صدق این مفهوم بر دیگری اصلا معنا نداره. نه اینکه بگیم صدق معنا دارد ولی بنا به دلایل فقط برای چیز صدق میکنه. توی تمیز چی بود؟ توی تمیز ویژگی که بود قابلیت صدق بود، قابلیت صدق بود،
و به خاطر این قابلیت صدقش بنا به دلایلی از غیر جدا میشد که دیگری رو نمیذاشت صدق کنه. اما قابلیت صدق که باشه چه اتفاقی میفته؟ قابلیت صدق که باشه با کلیت میتونه جمع بشه. مثلا میگم در تمیز چی میگیم؟ میگم آقا این شی الف رو که اگه شما در نظر بگیرید، خب دو تا مفهوم که با هم تمیز دارن، اگر مفهوم مثلا ب بر این صدق کرد، دیگه جیم قابلیت صدق بر این رو نداره. تمیز یعنی چی؟ این که آقا اگر یکی از این بین ب و جیم تمیز هست، اگر ب بر الف صدق کرد، دیگر جیم بر الف صدق نمی کنن. خب ولی این به این معنا نیست که الف تنها فرد ب، ممکنه ب بر پنج تا چیز دیگر صدق کنه که اگر ب بر این پنج تا صدق کرد، باز جیم بر اینها صدق نمی کنه. یعنی ما تو تمیز فقط چی رو میخوایم بگیم؟ اینه که اگر این صدق کرد، ممکنه بعد یکی صدق کنه، ممکنه بعد ده تا صدق کنه، قابلیت صدق رو داره، میتونه بر اشیا صدق بکنه، انطباق معنا داره که آقا این بیاید در یک چیز دیگه منطبق بشود صدق بکنه، ولی این به معنای انحصارش در یک فرد نیست. یعنی اگر میتونه بر ده تا چیز، اگر بر همه این ده تا صدق کرد، دیگه جیم از همه ده تا سلب میشه. اما تو تشخص چیه؟ تشخص اون فرد، اون وحدت خابیده. وقتی تشخص ایجاد شد، مثلا تو عالم ماده الان تشخص مثل این ماجی با این ماجی، اصلا صدق این صدق یعنی اون حالت تطابق کاملی که این دوتا با هم واقع میشن دیگه. اصلا صدق این بر این اصلا معنا نداره، این خودش خودشه، اینم خودش خودشه، این دوتا چیز کاملا مجزا از هم هستن. اصلا صدق و انطباق پذیری دیگه در بحث تشخص معنا نداره. این نکته هم دقت بکنید که من اولش میگفتم که تمیز و تشخصی که ما اینجا داریم میگیم، داریم یه اصطلاح خاص مطرح میکنیم. ما مثل جریان میگن کل مسکین و فقیر ازش تمام افترقا و دفترقا اجتماع، اینجوری الان تمیز و تشخصی که اینجا داریم میگیم، داریم توی اصطلاح خاصه. وگرنه یه جاهایی شما میگه آقا تشخص همون تمیزه، یعنی جایی تمیز یه جوری بکنم میبره که تشخص هم در بر میگیره. یه بحث قبلا داشتیم، بحث تخصص مثلا در بر مثلا داشتیم. اصطلاحی که اینجا مد نظر ما هستا، اصطلاحی که مد نظر ما هست اینجا چیه؟ پس تمیز میشه بینونت بین دو ماهیت، جدایی بین دو ماهیت به گونه ای که قابل صدق بر یک مورد هر تاشون همزمان نیستن. تمیز بین دو چیز ماهیت به گونه ای که قابلیت صدقشون رو بر یک شیء واحد در زمان واحد از اینا سلب میکنه. اما چی؟ همچنان هر کدومشون ذاتن قابلیت صدق رو دارن، ذاتن قابلیت صدق و داره، ولی چون الان این دیگه صادق شده، یعنی این خصوصیت اومده بشه الف این صادق شده، اون دیگه نمیتونه بیاد. وگرنه ذات صدق صادق میتونه بر چیز دیگه منطبق بشه، ذاتش یه جوریه که میتواند بیاد روی چیز دیگه قرار بگیره. اما تو تشخص چی؟ تو تشخص دیگه اصلا صدق معنا نداره، انطباق به این معنی که معنا نداره. مثلا شما زید، علی، محمد، حسن، علی دیگه اصلا معنا نداره که آقا بگی علی بر محمد صادق است یا محمد بر علی صادق است، مفاهیمش میشه اون وجود خارجیشون رو. از همینجا با این بیانی که داریم میگیم، کم کم داره اون بحثی که ما توی کلی جزئی فلسفی داریم میگیم داره روشن میشه که آقا تشخص داره میره سراغ چی؟ سراغ این وجودی که در خارجه. ما در خارجه که فقط داریم اشیاء رو کاملا متغایر و متباین از هم، که یه بحث رو علامه توی اصول فلسفه اشاریش دارن راجع بحث علم، اگه مثلا نگاه کنید بد نیست که اونجا علامه مثلا میان این بحث رو میخوان اونجا رد کنن که اصلا در ماده علم امکان نداره، اصلا علم معنا نداره. علم یعنی چی؟ علم یعنی دیگر نمایی دیگه، علم یعنی دیگر نمایی. دیگر نمایی چه معنا داره؟ که اون شیئی که ما بهش میگیم علم برای یه چیز دیگه صادق بشه، انطباق پیدا کنه، با هم یکی بشن. یعنی داره میگه این حاکی از اونه دیگه، یعنی این قابلیت صدق بر اون رو داره. بعد الان میگن حالا بحث ماده رو مثلا دارن چیز میکنن، میگن اصلا در عالم ماده که ما فقط تشخص داریم، فرد فقط داریم، اصلا انطباق معنا نداره که بگه آقا این مثلا حکایت از اون داره میکنه. این چون خودش خودشه دیگه، اصلا نمیتونه برای یک چیز دیگه مثلا خصوصیت مکانی، باز تو مکان ماده این بیشتر بروز داره میکنه،
واضح‌تر این مقدار.
آقا این اصلا قابلیت، این قابلیت امتزاج با هم نداره، به این معنی که به اون معنی که تو صرف داریم این که اینا کاملا یکی بشن، بر هم منطبق بشن، بر هم تطبیق پیدا کنن، این اصلا بینونت داره. این الان این این غیر اینه، شما نمی‌تونید بگید این اومد با هم یکی تو مثلا دو تا یافه عظیم از این یکی شد، اصلا صرف اصلا اینجا معنا نداره. این دیگه چه بخونیم؟ الفصل الثامن فی تمیز الماهیه و تشخصها، فصل هشتم در تمیز ماهیه و تشخص ماهیه. تمیز ماهیت من ماهیت اخرى بینونتها منها و مراعات لها. تمیز این ماهیت از ماهیت دیگه چیه؟ بینونت از اون ماهیت دیگر و مغایرت با اونه. به چه شکل چه بینونت و مغایرتی؟ چون میگم بینونت و مغایرتی معنای عام دیگه، شما تو تشخص هم ممکنه این رو بیارید. میگه بینونت و مغایرتی که باعث میشه به حیث لا تتصادقان که تمیز انسان من الفرس به اشتمالی حالا ناطق، به گونه ای که اینها با هم دیگه صادق نیستند، صدق نمی کنند، تصادق پیدا نمی کنند برای یک مورد واحد. پس تمیز کجاست؟ تمیز اون بینونتی بین ماهیت الف و ب هست که قابلیت تصادق الف و ب رو از اونها می گیره. دیگه الف و ب نمی تونن برای یک مورد همزمان با هم صادق بشن. مثل تمیز انسان از فرس با خاطر اشتمال انسان بر ناطق. یعنی انسان از فرس به چی جدا میشه؟ به نطق. نطق که اومد دیگه هر جایی که ماهیت انسان صادق بود اصلا ماهیت فرس نمیتواند صادق باشد. چرا؟ چون اون نطق نداره دیگه. این الان به خاطر خصوصیت نطقی که دارد. پس نطق میشه عامل تمیز بین انسان و فرس. هر جا نطق اومد، هر جایی که ناطق صادق بود، با اینکه اشتراک داره در فرس در حیوانیتش، ولی به خاطر این خصوصیت دیگه اینا اصلا به اینا جدا بکنن. دیگه وقتی ناطق صادق شد دیگه حیوان نمیتوانه صادق باشه. ولو اینکه حیوان ذاتن توانه چی میگن اصل توانایی صدق بر افراد مختلف داشته باشد، یعنی اصل این مفهوم اصل این ویژگی رو دارد که بر افراد مختلف صادق باشد، اما الان چون این مورد خاص نطق اومد در استوار شد دیگه اون نمیدونه بیاسته. اما تشخصی و تشخص کون الماهیت به حیث و یمتن آسد قهار الکسیری، میگه تشخص به معنی بودن ماهیت بگونه ایست به حیث یمتن آسد قهار الکسیری که صدقش بر کسیرین ممتنع است. اینجا این یمتن آسد قهار الکسیرین رو دو جور میشه مطرح کرد، دو جور میشه معنا کرد. یک معنا میشه اینجوری کرد که اصلا صدق راه نداره این هم تناسق و حرکسیرین، این اصلا صدق و عدم صدق در مورد این معنا نداره. شما نمیتونی بهش بگی آقا این میتواند بر صدق یا صادق باشه یا نمیتواند باشه. یه معناش اینجوریه. یه معنی دیگه اینجوری میشه که بگی آقا صدق معنا داره اما انطباق بر کسیرین ندارد، که این همون اختلافی میشه که بین جزئی منطقی و جزئی فلسفی ما مطرح میکنیم. و چون ما تو فضای جزئی فلسفی هستیم اون معنی اول مد نظره. جزئی منطقی چی بود؟ جزئی منطقی مقابل کسیر منطقی بود دیگه، کلی منطقی بود. کلی منطقی میگفتن آقا انطباق بر کسیرین دارد، جزئی منطقی میگفتن انطباق بر کسیرین ندارد. خب ولی باز انطباق داشت، این قابلیت بله برای یک چیز انطباق میکرد. جزئی منطقی مثل مفهومی که مثلا میگم شما الان از زید تو ذهنتون دارین، مفهومی که از زید تو ذهنتون قابلیت انطباق بر همون یه دونه زید داره، معنا داره که بگی این صادق است بر اون مفهوم زید بر زید خارجی صادق است، این معنا داره. میگم مفهوم زید بر زید خارجی صادق است. خب پس چی میشه؟ صدق درش معنا داره ولی بر کثیر نمیتواند صادق باشه و برای نفر میتونه صادق باشه. این یه معنای این جمله است. یه معناش اینه که اصلا صدق و انطباق درش معنا نداره، اصلا ذاتش یه جوریه که اجازه صدق بر دیگری رو بهش نمیده. اجازه چیزی که مد نظر ما هست این معناه، تشخص این رو میخواد برسونه. تشخص اینه که اصلا دیگه تطابق و صدق درش اصلا معنا نداره، یعنی ذاتش یه جوریه. ذاتش یه جوری همون بحثی راجع به وجود ذهنی وجود خارجی گفتیم. وجود خارجی تو مفهوم حکایتگری، حکایتگری درش معنا داره. یه وجودی است که میتوان حاکی از چیز دیگری باشد، میتوان بر چیز دیگری صادق بشود، اما وجود خارجی اینجوری نیست. اصلا دیگه صدق درش معنا نداره، حکایتگری درش اصلا معنا نداره. نمیتونی شما بگی آقا این وجود دیگری صادق میشود. که تشخص الانسان مثل تشخص انسان الذی هو زید، مثل انسانی که زید، الان زید در واقع خود زید مد نظر دیگه این تشخصی هم که گفتیم، این که میگه میشه عبارت ها رو مختلف معنا کرد، الان که تشخص انسان علیه هو و زید، شما از زید منظور مفهوم زیده یا خود زید خارجی مد نظرته؟ اگه بگی مفهوم زید، میشه به شکل جزئی منطقی تشخصات معناش کرد. اما اگر بگی خود زید، تشخص فلسفی رو میشه معناش کرد. ولی خب اینا بیشتر چیزه، تشخص فلسفی من نظرم هست. پس فرق بین تشخص فلسفی منطقی کم کم داره مطرح میشه. اینو دقت بکن. اینجوری میشه. اگر اینجوری بگی تشخص الانسان الذي هو زید، و زید رو هم باید مفهوم زید در نظر بگیری. خب میشه منطقی. برای همین الان میگم الان جلوتر که میریم کلا علامه یک دو فصل رو تو بدایه بیشتر تو دستگاه مشاء مطرح کردن. شما همه مثلا حتی اونجا الان تشخص مطرح میشه، میاد همه تا آخر مشاء میگه، اون دو خط آخر فصل که میگه ول حق، اونجا میاد در حد دو جمله کلا نظر صدر رو میگه. علامه اینجا بیشتر از دستگاه مشاء اومده. برای همین که مثلا ما میگم عبارت یه جوریه که خیلی مثلا به اون صرف میشه. اگر اونجوری معناش کنی، اگر یمدناس قابل کثیر رو بگی صدق دارد، قابلیت صدق دارد ولی انطباق بر کثیر ندارد، خب این میشه جزئی منطقی که از اون برم الذی هو زید منظور میشه مفهوم زید. الان مفهوم زید قابلیت صدق دارد ولی فقط برای یک فرد صادق است، اینجوری. ولی علاوه اون چیزی که اصلا تو فلسفه مد نظرش هست، تو حکمت صدری مد نظرش هست که حالا میگم نهایه خونده میشه، اسفار خونده میشه، تشخص که صدر رو مطرح میکنه و گرهش میزنه به وجود و با اساطه وجود مطرح میکنه، میگن تشخص مسابق وجود است، شخصیت مسابق وجود است. این نشون میده که این معنا از نظر نیست. یعنی تشخص یه اصطلاحی در فلسفه، ما میگم با قرآن دیگه باید مثلا این رو ترجمهش کنیم، تشخص یه اصطلاحی در فلسفه که میخوره به وجود، میگن از خواص وجود شخصی بودن، و برای همینه که مثلا اون خود وجود مثلا میگن وجود ذهنی نداره یا فلان نداره. تشخص هر چیزی که از جوتر باید مطرح میشه میخوره به وجود. اینجا باید تشخص چون اصطلاح خاصه و اونجور ترجمهش کنیم. آره تشخص و تحقق در واقع یه چیزه. الان آخر فصل میایم میگیم دیگه، میگم بعد صدر میگه آقا مفهوم تا موقعی که مفهومه وجود ذهنی، تا موقعی که وجود ذهنیه، هر چی هم که جزئی بشه باز جزئی نیست. تشخص یعنی جزئی به معنی که ما مد نظر واسه فلسفه نیست. برای همین میگن آقا مفهوم به مفهوم همیشه کلیه، ولو مفهوم ذهن، ولو الان مفهومی شما از من داری، الان من جوری شما نشسته شده یه تصویر از من میگیری دیگه، صدر میگه تا موقعی که اون مفهوم توی ذهن شما مد نظر، اون جزئی نیست، اون قابلیت انطباق بر کثیر رو دارد، ولو اینکه به خاطر شرایط خارجی نمیتونه انطباق پیدا کنه. تشخص به وجود خارجیه تا دل مفهوم باشی. مثلا جایی که ادراک حسی و خیالی رو توضیح میدن، میگن آقا مثلا تو فصل بعد، تو فصل مثلا 10 یا علم عالم اینا میاد که آقا تا موقعی که صورت صورته این کلیه. الان این چرا جزئی شد؟ مثلا این صورت خیالی چرا جزئیه؟ میگه به خاطر ارتباطی ما خارج داریم، چون من حسم با خارج با وجود مرتبطم کرده، این قابلیت صدقش بر کثیر از دست داد. تا شما با خارج ارتباط برقرار نکنید جزئیت حاصل نمیشه به معنای دقیقش. در نگاه فلسفی صدرا جزئی همون تشخصه، و این فقط موقعی حاصل میشه که شما با وجود ارتباط برقرار کنید. تشخص فقط به وجوده، تا موقعی که به وجود ارتباط برقرار نکردی صورت ذهنیت، ولو صورت ذهنی شخص خاص مثل صورتی که شما از من مثلا من نظرتون هست، اون کلیه، قابلیت صدق بر کثیر رو داره، قابلیت صدق بر کثیر از دست نمیده. و من هنایی از هر از اینجا میان، خب تشخص رو یه توضیح کلی دادم، میان ویژگی ها و نقاط افتراق این دوتا رو مشخص میده که خب اینا در واقع همین رو مطرح شده که میگه نکته اولش اینه که تمیز یه وصف اضافیه در مقابل تشخص که یه وصف نفسیه. وصف اضافیه یعنی چی؟ یعنی تمیز شما موقعی یه ماهیتی رو با ماهیت دیگه مقایسه میکنید میتونید بگید این متمیز در آن است. تمیز وصف اضافیه، در مقایسه حاصل میشه، این از اون متمیز شد. برخلاف تشخص تشخص هم گفتیم تشخص به وجود گره میخواد، این هم داره میره اونجا. تشخص یه وصف نفسیه، همین که میگم مسابقه وجوده، یعنی اصلا تشخص شما هیچ چیز دیگه هم نباشه، همین یه دونه موجود در عالم باشه شما میتونید بگید تشخص داره، درسته که نمیتونید بگید تمایز داره. تمایز حتما باید توی مقایسه حاصل بشه، یه چیزی باید توی مقایسه بگید. تشخص اینجوری نیست، تشخص همون میشه گفت عبارت اخرای وجوده. اینجا چیزی من نظرم بود، ما میگم اون چی میگم بهش، از قرارینی که اون قبلی رو بعد اونجوری معنا کنیم اینها. الان تشخص کل جزئی منطقی، شما داره کل جزئی منطقی، همونجور کلی منطقی در واقع وصف اضافیه، جزئی منطقی هم وصف اضافیه دیگه. خب چرا؟ خب نه، اصلا همین که شما بهش میگی مثلا این مفهوم جزئیه، اصلا جزئی بودن یعنی چی؟ جزئی خب دیگه، یعنی مقابل یک کلی قرار میگیره دیگه، یعنی قابلیت صدق رو مثلا داره.
اگر کلی ما نداشته باشیم بازم جزئی داریم دیگه، یعنی مفهوم میگم چند رو صدق رو کسیدیم
باید مقایسهش بکنی که بگی آقا این مفهوم رو داشته باشم دیگه، و کلی در تحققش نداری ها، اول مقایسهش بکنی که بگی این در واقع چیز دیگه، این جزئیه. یعنی شما اصلا جزئی و جزئی و کلی با هم در واقع میگه آقا جزئی یعنی چی؟
ممتنع
از سر قسمت کثیر. خب امتناع از سر قسمت اگر اینجوری بگیم آره به این مثلا سی ساعت بشه اینا توجیهش کرد، ولی حالا بحث ترجمه جمله قبل بودی، ولی اگر اینو در نظر نگیریم، حالا فرقی که بین تمایز و تشخص هست، تمایز یه وصف اضافیه، یعنی با اون تعریفی از تمایز دادیم که قابل تصادق، وقتی ماهیت با یه ماهیت دیگه مقایسه میکنیم در مقایسه با اون قابل تصادقش و صدقش رو از دست میده دیگه، نمیتونه بر اون چیزی که شیعه مثلا به صدق میکرد این الف صدق کنه، به خلاف تشخص.
تمایز همون تقارنه که مثلا اون
میشه گفت همونه دیگه. البته خب میدونی به یه حیث میشه گفت همونه، از حیث مصداق خارجی میشه گفت همونه دیگه. از حیث مصداق خارجی شما مثلا اون خصوص من وجه که در نظرم بگیرید اینا ندیگه، اینا هیچ قابلیت، یعنی هیچ وجه اشتراکی، این دوتا مفهومی که تمایز پیدا کردن، هیچ وجه اشتراکی در صدق خارجی پیدا نمی کنن. یعنی هیچ وقت نمیتونی شما یه موجودی رو پیدا کنید که اینها با هم صادق باشن، با اینکه ممکنه در مفهوم یه اشتراکاتی با هم داشته باشن، ولی در صدق خارجی دیگه نمیتونید چیزی باشه. چون اون تمایز تباینی که ما میگفتیم یه مقدار از حیث مفهومی بود، بعضی وقتا راجع به مفهوم صحبت میشد دیگه، این آقا این مفاهیم از هم اون تباین راجع به چیزهای مختلف میشد مطرح شد، آقا اینا تباین مفهومی دارن یا مثلا به حمل اولی تباین مفهومی دارن، تباین مصداقی دارن. اینجا واسه مصداقی است مد نظر. خب حالا دیگه با هم دیگه مقایسه میشه که اثرش چیه؟ اثرش اینه که خصوصیاتی که مثلا در الف هست باعث میشه که دیگه به بر فرد خارجی صدق نکنه، یعنی اثرش اینجا داره بروز میده، تمایزش اینجا داره بروز میده.
هر دو تا ماهیت هستن که دو تا باشه، این دو تا وقتی دو تا ماهیت
نمی کنه. خب نه یه مشکل مثلا میگم بین انسان و ناطق هم، خب الان انسان و ناطق علاوه مفهومی دو چیزه، واقعا انسان و ناطق دو چیزه، دو تا مفهومه. خب اما این انسان و ناطق اصلا تمایز دارن به این معنی که اینجا ما داریم میگیم؟ استاد کجا میگه تو مفهوم یا تو مصداق؟ میتونیم بگیم انسان ناطق علاوه مفهومی یا حیوان ناطق؟ خب علاوه مفهومی اینا غیر همنا، شما حیوان ناطق مثلا مقایسه کنی بهتر مشخص میشه که مثلا میگه بر همین که عرض عام اون و اون عرض خاص اینه، حیوان ناطق غیر همن. خب اما تمایزی که اینجا میگیم اونجا حاصله؟
شما انسان میگم به جای انسان شما بذار حیوان، حالا اینو بند به جای انسان شما بذار حیوان، حیوانات که به هم اولی به هم صدق نمیکنن که دیگه که، ولی در تصادف خارجی به هم صدق میتونن به هم منطبق بشن. پس تمایز به اون معنا رو ما اینجا نداریم بین ناطق و فرس، ولی مثلا بین همین مثلا انسان و فرس، ولی اینو داریم. ما میگم اینجا تمایز داره چیز اون صدق بر اون فرد خارجی مهمه الان اینجا ها. چه دیگه به حیث لا تصادق، تصادق کجای تصادق موقعی میگه این میخواد جای دریگر صدق رو میگیره، میگه بینونتشون چه بینونتی به حیث رو، یعنی این حیثیت مهمه، نه اینکه خودشون فقط صرفا با هم مقایسه کنی خب چه اتفاقی بیفته، چی بشه به حیث لا تصادق. اصلا تصادق صدق یعنی که یه چیزی دیگه وجه دیگه داره انطباق بر صدق اتفاق میفته، صادق میشه این بر اون، تصادق اصلا اونجا معنا داره. خب این ویژگی اول. ویژگی دومش که اینا چیه، همون نکته که با هم بحث کردیم که میگن آقا توی تمایز با کلیت تنافی نداره، یعنی دو تا مفهوم میتونن از هم متمایز بشن، مثلا میگم مثل همین بحث انسان، مفهوم انسان که مفهوم کلیه، الان انسان از فرد تمایز داره، ولی این به این معنی نیست که انسان دیگه افراد نداشته باشه، تمایز با کلیت تنافی نداره. یه چیزی، یه مفهومی میتونه از مفهوم دیگر متمایز بشود، در این حال کلی هم باشد. فقط ویژگیش اینه که وقتی گفتیم با هم تمایز داره، تمام افرادی که دیگه ذیل انسان قرار میگیرن قطعا فرس نیستن، یعنی تمام افراد دیگه فرس برایشون صادق نیست، تمایز اینو میخواد بگه، ولی نمیاد انحصار در فرد رو برسونه. باز تشخص اینجا یه معنیش مشخص‌تر میشه، تشخص اون بحث فردیته برای ما مهمه. و ثانیاً ان تمیز لا ینافی الکلیه، تفاوت این دوتا اینه که تمیز با کلیه تنافی نداره. فان انضمام کلی الی کلی لا یجیب الجزئیه، میگه شما هر چیزی که یه کلی رو به کلیه دیگر منضم کنی موجب جزئیت نمیشه، ولا ینتهی الیها و انتکر داره، و منتهی به اون نمیشه، هر چی همین تکرار بشه. یعنی شما یه مفهوم کلی داری، خب یه سری مفاهیم در واقع جزئی رو هی بیای بین اضافه کنی، هی بیای بین اضافه کنی، هر چی هم که این غیرش بزنی، تا موقعی که این مفهومه، خب شما مثلا آقا یه چیزی بیه رنگ قد نگم هر چیزی بهش اضافه کنی، اینجا کم کم باز میگم عبارات هی داره رفت و برگشتی میشه، برخلاف تو بحث مشا که الان پایین تشخصو که توضیح میدیم، میگه به اعراض مشخصه توضیحش میدیم، میگم آقا وقتی اعراض بهش خورد به یه جایی میرسه که دیگه قابل صدق بر غیر نمیشه. تو دستگاه صدرا اینجوری نیست، تو دستگاه صدرا شما یه مفهوم رو هر چه مفاهیم دیگه هم بهش اضافه کنی، مفاهیم دیگه بهش هم کنی، تا موقعی که مفهومه اونا هم کلی هن، اونا همه مفهوم هن دیگه، این اصلی هم مفهوم کلیه، تا موقعی که هر مفهوم، تا موقعی که این جزئی نمیشه، تا موقعی که به وجود پیوند، برخلاف تشخص مفاهیم کلی هر چی اضافه بشه، هر چی بیشتر هم بشه به یک مفهوم کلی، شما مفهوم کلی دیگه رو اضافه کنید، این موجب جزئی شدنش نمیشه. تمایز با کلیت تنافی نداره به خلاف تشخص، اصلا تشخص دیگه اصلا نمیتونی کلیت رو راجبش مطرح بکنی، قابلیت استقامت مش مطرح بکنی. خب بحث مزید مطرح میکنیم که دیگه شما مطرح کنیم، احتمالاً بعدیشو دیگه نمیرسیم که فردا مطرح کنیم. و اون اینه که خب حالا رفتیم اینم بحث دوم که ویژگی ها و نقاط افتاده، بعد بحث مطرح میشه آقا تمیز به چی حاصل میشه، یعنی به چه چیزهایی ما میتونیم بین دوتا ماهیت تمیز به این معنی که اینجا مد نظرمون بود ایجاد کنیم. میفهمن که سه تا در واقع عوامل تمایز، عوامل تمایز را عموما اینجوریه که باز این خیلی فضای مشتم رو عدیه دیده که اینو شما توی بحث تشکیک هم خوندی، توی چیزم بیشتر میخونی، توی باز نهایه بیشتر مطرح میشه که عوامل تمایز یا اون عامل تمایز یا به تمام ذاته یا به جزء ذاته یا به در واقع اعراض، اینجا مفارق رو مطرح میکنن، اعراض لازم رو نمیگن، حالا توضیح میشه اعراض لازم گفته نمیشه، در واقع حالا باید به اعراض باشه که اعراض لازم نمیشه، اعراض مفارق میشه. یا آقا اون چیزایی که بین دوتا ماهیت میتوانن تمایز ایجاد کنن، یکیش اینه که دوتا ماهیت تمام ذاتشون با هم متفاوت بشه، یعنی اصلا هیچ اشتراکی در ذات با هم نداشته باشن. اگر این رو گفتیم که دوتا ماهیت هیچ جزء مشترکی با هم نداشته باشن، تو بحث قبلی ما یه بحث مطرح کرده بودیم که ماهیت موقعی که با هم مقایسه میشن اجزای مشترک به دست میارن که اینا میشه جنسشون دیگه. گفتیم میریم تا جایی که به جنس و اجناس میرسیم. جنس و اجناس خصوصیتش چیه؟ جنس و اجناس یا اون مقولاتی که الان ما داریم میگیم محل بعد میخوایم بخونیم اینه که دیگه مثلا بین کم و کیف که دوتا مقوله هستن دیگه هیچ اشتراک ذاتی بینشون پیدا نمیشه. پس تباین به تمام ذات کجاست؟ توی مقولات. این چیزایی که ما تو مقالات میگیم بین جوهر و اون اعراض نهگانه تمایز به تمام ذات داره، یعنی شما دیگه هیچ جزء مشترکی نمیتونی پیدا کنی. چرا؟ چون اگر شما جزء مشترک بین هر کدوم، مثلا شما فرضی که اومد گفت آقا من بین کم و کیف یه جزء مشترک پیدا کردم، اگر جزء مشترک پیدا کردی اون برای این دوتا میشه جنس دیگه، پس اینا دیگه جنس الاجناس نیستن. در واقع این چیزی که الان جزء مشترک شما پیدا کردی جنس الاجناس، این مقوله است. مقولات کلا یه امر استقراییه، میگن آقا ما استقرا که همون گفتم مقایسه میکنیم، تعداد مقولات کلا استقرایی، برای همین اختلاف هم هست توش. که آقا میگن در واقع ما اینا رو هم چیزای مختلف اومده مقایسه کردیم دیگه، نهایت چیزی که اشتراکاتی که تونستی از اینا در بیاریم مثلا این 10 تا شد دیگه، اینا هیچ کدومشون با هم شما جزء مشترک نمیدونی پیدا کنی. اگه یه کسی اومد گفت نگاه کنم بین این دوتا مثلا من برفض جزء مشترک پیدا کردم، خب مقولاتم از 10 تا میشه 9 تا، یعنی اون دوتا دیگه با هم ترکیب میشن، اون جنسی که بین اینا مشترک بود اون میشه مقوله. یعنی فرض چیه الان؟ فرض در مقوله بودن این دوتا که ما داریم با هم مقایسه میکنیم، ما میگه اینا مقولت به چه معنا؟ به این معنا که هیچ جزء مشترکی با هم ندارن. اگه شما اومدی گفتی در واقع اینا با هم من جزء مشترک پیدا کردم، این دیگه خلاف فرض شماست دیگه، یعنی این نشون میده که پس این شما اشتباه میکردی که فکر میکردی این مقولت، این مقوله نبوده در واقع. پس تمایز به تمام ذات کجاست؟ توی مقولات، توی جنس و اجناس. جنس و اجناس تمایز به تمام ذاته که توی مقولاته. حالا میگم الان رو موردش بحث نداریم، شما مثلا میگی آقا این مقوله است، یه کسی میگه نه این خودش مقوله نیست، مقوله اون جنس و اجناس چیز دیگه است، شما تا الان اشتباه فکر میکردی. بحث ما مثلا همونه که شما نهایت میگی آقا مقوله همینه دیگه، مقوله همینه، اون میشه تمایز به تمام ذات. به چرا؟
به خاطر اینکه از قولی این جزو عجناسی نیست دیگه، پس در صدق هم به طبعه چون
میگه عامل تمایزه که در تمام ذات عامل تمایز میشه، در حالی که کلاغ
و سیاه هم قطعا تمایز
به
تمام ذات دارن،
ولی صدق که
میکنه
نه تمایز به تمام ذات الان ندارن دیگه،
کلاغ و سیاه از دستن عرض
کیفه مثلا رنگه الان اون تمایز به جزء ذات رو که مطرح بکنیم، تمایز به جزء ذات چی میشه؟ سوالتون تو ذهنتون باشه اینو بگیم بعد ببینیم اون سوال چی میشه. تمایز به جزء ذات کجا میشه؟ تمایز به جزء ذات میشه اون جایی که یه جزء مشترکی دارن و جزء مختصی دارن که همون بحث جنس و فصل میشه. پس تمایز به جزء ذات میشه به فصل. خب تمایز به جزء ذات میشه به فرض، این که دو تا شی در واقع به خاطر یه خصوصیت اقتصادی که جزء ذاتشون هست اصلا متمایز میشن، مثل فرض مثل انسان و اسب. خب مثل انسان و اسب که به خاطر اون جزء اقتصادی حیوانشون که مثلا نطق و ساحل بودن، نطق و ساحل بودن باشه، از هم جدا میشن، این میشه تمایز به جزء ذات. میریم خارج ذات. خب حالا تمایز به تمام ذات باشه یا جزء ذات باشه یا به خارج ذات باشه. خارج ذات باشه بعد اعراض باشه دیگه، اعراض یا لازم یا مفارقه. اعراض لازم نمیتونه تمایز ایجاد کنه. چرا؟ چون اعراض لازم همواره همراه اون نوع هست. اگر شما مثلا بگی آقا انسان به خاطر یه اعراض لازمش از عرض جدا شده. خب این که قبل از اینکه به عرض لازم بشه در ذات با هم تمایل داشتن، یعنی تمایل ذاتی با هم داشتن. اگر در داخل خود یه نوع بگی، بگی آقا در واقع ما میخوایم بگیم انسان یک از انسان دو داره جدا میشه، یعنی انسان یک از انسان دو داره جدا میشه، این چون عرض لازمه باید هم در انسان یک باشن هم در انسان دو باشن، پس این تمایز ایجاد کننده نیست، عرض لازم نمیتونه تمایز ایجاد کنه. پس اون چیزی که میتونه تمایز ایجاد کنه عرض مفارقه. مثلا میگم بحث همین انسان های مختلف که آقا در واقع به تمام ذاتشون با هم اختلاف ندارن، به جزء ذاتشون با هم اختلاف ندارن، اعراض لازمشون با هم یکیه، چون اعراض لازم هر جا نوع باشه باید اون باشه، پس در اعراض لازمشون هم یکی هن. در چی با هم اختلاف دارن؟ در اعراض مخالف، در اعراض مفارقشون با هم اختلاف دارن، که مثلا میگم انسان یک با انسان دو در واقع در رنگشون با هم اختلاف دارن، در رنگشون با هم مختلف هستن، به خاطر همینه که دیگه مثلا میگم اون چی میگم بهش، زید مثلا از عمرو به خاطر این اعراض مخالف چی اعراض مباینشون هست که با هم صدق نمی کنن. این از این اون یتیکه با این یتیکه هم بگم بعد به سوال شما برسیم که این تموم بشه. یه قسم چهارمی رو از تمایز مطرح میکنن که همون چیزی که تو تشکیک خوندین، که آقا تمایز نه به تمام ذاته نه به جزء ذاته نه به عرض مفارقه، که همون این بود که تو تشکیم گفت ما بر امتیاز این با بر اشتراک. اونا که اصالت ماهوی بودن مثل شیخ اشرا این تمایز رو اومدن داخل ماهیت مطرح کردن، همون تشکیم همون بعد که ما تو تشکیم مطرح میکردیم که ما بر امتیاز این ما بر اختلاف باشه، اومدن در ماهیت مطرح کردن، گفت آقا در واقع تمایزشون به شدت و ضعف در واقع تقدم و تأخر باشه، که علامه میان اینجا اینو مطرح میکنن که بر اساس اصالت وجودی که ما مطرح کردیم تشکیل در ماهیت اصلا معنا نداره، یعنی تشکیل در ماهیت شدت و ضعف در ماهیت معنا نداره، شدت و ضعف فقط توی وجود پیدا میشه. این که متن رو بخونم اون سوال بپرسید. ثم ان تمایز بین ماهیتین، میگه تمایز بین ماهیت به چه چیزهایی حاصل میشه؟ اما به تمام ذاته ما کل اجناس الالیت البسیطه، یا به تمام ذاتشونه مثل اجناس عالی بسیطه که همون جنس اجناس باشه همون معقولات باشه، الا کان بین جنسین عالیین مشترک ذاتی، اگر شما بگی بین دو تا جنس عالی ما مشترک ذاتی داریم، کان جنس الله ما واقعا فواهما، اون چیزی که شما گفتی جزء مشترکه میشه جنس این دو تا دیگه، فوق این دو تا واقع میشه، وقد فرضا جنسین عالیان هذا خلف، و شما فرض کردین دو تا جنس عالیان و این خلف، پس نشون میده آقا شما اشتباه کردید، اصلا جنس عالی نبوده اینا، اگر جنس عالی باشد دیگه اصلا تمایز و چی اشتراک ذاتی معنا نداره، جزء مشترک بینش معنا نداره، پس تمایز به تمام ذات توی اجناس عالی است توی مقولاته، و اما به بعض ذات یا به بعض ذات این تمایزشون، و هذا فی ما کان بینهما جنس مشترک، این موقعی که بین این دوتا جنس مشترک باشه و تمایزان به فصلین، که تمایزشون به چی میشه؟ به فصل میشه، گفتیم اگر به جزء ذات بخواد باشه جزء مشترک ما قبلا میگفتیم جنس، اون جزء مختص رو بهش میگفتیم فصل، و تمایز به فصل میشه، گل انسان رو به فصل مثل انسان رو به فصل، و اما بالخارج من از ذات، یا این که این تمایز به خارج از ذاته، و هازا فی ما ازشترکتا فی الماهیت نوعیه، این موقعی که اینا در ماهیت نوعیشون مشترکن، گفتیم تمام ذاتشون با هم تمایز نداره، جزء ذاتشون تمایز نداره، پس در ماهیت نوعی مشترک میشن، اگر اینجوری شد در عوارض لازمشون هم با هم مشترکن، دو تا چیزی که در ماهیت نوعی مشترک باشن در عوارض لازمشون مشترک میشن، فتتمایزان بالاعراض المفارقه، این دو تا متمایز میشن از هم به اعراض مفارق، کل انسان طویل المتمیز به طوله من انسان صغیر، مثل انسان بلند قدی که از انسان کوتاه قد به خاطر این بلندی بلند بودنش متمایز میشه. و هنا قسم رابع، یه قسم چهارمی هست، نسبت او منجب و تشریف الماهیه، که اینها رو کسایی که تشکیل در ماهیت رو قبول دارن که همون شیخ اشتاق باشه که اصلا ماهوی هست، اصلا این بحث تشکیک رو اصلا اول شیخ اشتاق مطرح کرد که گفت آقا برخلاف مشتا میگفت آقا تمایز یا به تمام ذات یا به جزء ذات یا به عرض مفارق دیگه، اون بحث چیز رو میخواست بیاد وجود اینا رو اینجوری تشکیل توضیح بده دیگه، توی بحث تشکیل خوندید. شیخ اشاق گفت لازم نیست حتما این حتما تمایز به این ستایی که شما میگی بشه، یه قسم چهارمی از تمایز هم ما داریم، اونیه که مابل اختلاف عین مابل اشتراک هست. یعنی الان اینا شما میگی اشتراکشون در تمام نوعشونه، در تمام ذاتشونه، اختلافشون هم در همینه. یعنی لازم نیست که حتما به چیز خارج از ذات بهش مدرد اگه صدای نطبت که شیخ اشاق اینو میگفت. و خب اختلاف نوع واحد به شدت و ضعف و تقدم تأخر و غیرها، اینه که آقا نوع واحد به شدت و ضعف، تقدم و تأخر، یا اون چیزایی که تو بحث مثل فعلیت و قوه، چیزایی که تو بحث تشکیل مطرح می‌کردیم، تقدم و تأخر به اینها باشه. چون شیخ اشاق میگفت اون ماهیت خارجی مدد نظرشون، اون چیزی که در خارج محقق است، واقعیت در خارج هست، ماهیته. شیخ اشاق رو اون دستگاه داره پیاده میکنه. که صدر اومد چی گفت؟ صدر اومد اینو پذیرفت، گفت خیلی حرف خوبیه. اینکه آقا ما یه نوع دیگه‌ای از تمایز داریم، یه نوع دیگه‌ای از اختلاف داریم، عامل اختلاف داریم، ولی این تو ماهیت پیاده نمیشه، تو وجود پیاده میشه. فی عین رجوع ها الی ما بالاشتراک، در عین اینکه به ما بالاشتراک رجوع میکنه، یعنی در همون چیزی که اینا با هم مشترکن، شما میگی در ذاتش با هم مشترکن، در همین که مشترکن به خاطر شدت و ضعفی که در ذات دارن با هم تمایز پیدا میکنن، ذاتشون تغییر نمیکنه، فقط شدت ضعیف میشه. که شیخ خدا بحث نور رو میزد، بحث نور رو که میزد، الان نور از نگاه ما ماهیت دیگه، خود نور بودنه ها، نور رو در نظر بگیر، تو دستگاه شیخ خدا نور رو ماهیت میگیره. میگه این نور که شما نگو نور شدید ضعیف، همه نوره، همه نوره، فقط اون شدید این ضعیفه. که ما بحث، حالا یه بحثی داریم که ثانیان بالعرض آیا تشکیک در ماهیت راه داره یا نه. تشکیک مال وجوده، ولی به خاطر ارتباطی که ماهیت با وجود داره، آیا میتونه تشکیک درش جاری بشه یا نه، که بحث ما الان این نیست. بحث ما سر اولا و به ذاتشه. والحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود. الان میگه آقا حق اینه که تشکیک فقط در حقیقت وجوده. حالا تو بحث تشکیک انشاءالله خوندین دیگه که چرا ما میگیم تشکیک در وجود در ماهیت نیست. و فیها یجری هذا القسم من الاختلاف و تمایز، این قسم از اختلاف و تمایز در وجود جاری میشه. و این نکته در نظر بگیرید که این تمایزی که اینجا علامه میگه به معنای عامه دیگه، چون تمایز رو تعریفی که ما اول کردیم بحث مقایسه تو ماهیت با هم بود دیگه، یعنی اصطلاح خاصی که ما الان داشتیم پیش میومدیم، داشتیم دو تا ماهیت رو با هم مقایسه میکردیم. الان علامه اینو برد توی وجود که این در واقع با همون تشخص گره، این معنای عامی از تمایزه که با تشخص داره جمع میشه دیگه. تمایز اون اصطلاح خاصش توی ماهیت پیاده نمیشه، اما تشخص اون جلسه بعد انشالله. و سلام علیکم رفقا، میخوان استراحت کنن استراحت کنن، من در خانه شما هستم. بحث شما چیه؟ بحث شما اینه که میگیم آقا بحث اینه که میگیم یه مفهومی داریم مثل سیاه، یه مفهومی داریم مثل کلاغ، درسته؟ خب این مفهومی که داریم مثل سیاه مثل کلاغ، شما میگی که اینا چی دارن؟
تباین ندارن،
تمام. خب به چه معنایی میتونه هم کلاغ باشه هم سیاه باشه؟ یعنی همون چیزی که کلاغ سیاهه. اگه یاد باشه، یادتون باشه راجع به در واقع اعراض به زمینه ما چی گفتیم؟
یه وجود دیگه
داره، با این مرتبط شده، متحد شده با این.
پس این وجود مثلا کلاغ هست که سیاه هست، نه
وجودش هست، یعنی چی؟ یعنی همون ذاتی که، یعنی نگاه کنید الان شما از همون متنی که کلاغ رو انتزاع میکنی سیاه رو انتزاع میکنی؟
نه،
مصدوقشون یک چیزه. یعنی بعد اینا الان همین که شما میگه آقا این که میگید تبایان داره، خب اگر شما اینجوری در نظر این بحث کلاغ و سیاه رو اینجوری در نظر بگیرید که بگید آقا این جزء این، چون جنسش از جواهر این جوهره، فصلش هم فصل خاصشه، با این عرض که چیز هست در واقع، حالا این عرضه، حالا مثلا حالا عرضه کم هم هست، کم مبصر هم هست، کیف مبصر هم هست. خب پس اینا اصلا کلن هیچ اشتراک ذاتی با هم ندارن دیگه. خب اگر این اتفاق افتاد، اگر این رو شما گفتی، پس این همین این قاعده اینجا پیاده میشه، اینا با هم تمایز دارن، پس صدق بر شیء واحد نمی کنن. به چه معنا؟ یعنی همینجوری داره پیاده میشه، یعنی الان اون متنی که سیاه داره ازش انتزاع میشه، خب مدی که داره سیاه ازش انتزاع میشه اونجا دیگه چی پیاده نمیشه؟ میکنید این تمایزی هم که اینجا ما گفتیم الان سه عامل تمایز که مطرح کردیم، خب الان رتبه بندی شده، یعنی رتبه بندی الان شما میگم تمایزی که بین مثلا میگم کم با کیف هست فرق میکنه با تمایزی که بین انسان و اسب هست. الان تو اینا هیچ گونه اشتراکی نیست، یعنی اصلا هیچ جوری شما نمیتونی اینا رو با هم جمعش کنی یا تنشیدش کنی. اینجا باز یه مقدار فرق کرد، باز بین انسان و سیاه باز مسئله فرق میکنه، یعنی به یه اعتبار شما میگی به اعتبار که شما میگی اینا تمایز داره از هم، خب پس نشون میده بر یعنی ماهیت سیاهی شما داری انتزاع میکنی از یه متنی انتزاع میکنی که کلاغ از اون انتزاع نمیکنی، با تعبیر مشهور دیگه. خب با بحثی که قبلا داشتیم که نسبت جوهر و عرض رو اینجوری میگیرفتیم، گاه عرض انضمامی این یه وجوده، اینم یه وجود دیگه است، این یه ماهیت، اینم یه ماهیت دیگه است. پس یعنی ماهیت کلاغ رو شما داری از یه متن انتزاع میکنی، ماهر سیاه رو از یه متن دیگه انتزاع میکنی، صدقشونم کلاغ داره با یه متن صدق میکنه چه سیاه داره با یه متن دیگه صدق میکنه.
درسته.
سیاه همون دیگه از همون از توضیح محمول به زمینی که توضیح دادیم همین نکته خدمتتون گفتیم، گفتیم نهایت فرق محمول به زمینی با به زمینی چی بود؟ اینه که نهایت هم بازم این کلاغ نیست که متصف به سیاه میشه، کلاغ در واقع اون سیاهیست که این صفت سیاه را دارد، کلاغ به خاطر ارتباطی که با سیاهی گرفت متصف به سیاه شد. الان سیاه واقعا مثل کلاغ نیست، سیاه مثل سیاهیه، کلاغ چون متحد با سیاهی شد به خاطر ارتباطی که با سیاهی پیدا کرد حکم سیاهی رو که سیاه بودن بود ما به کلاغ تسری دادیم. عرض بگه سیاهی هم سیاهی عرض دیدی، الان عرض سیاهیه، برای همین مثل چی میگن الجسمون عبیت که میگن بیاز با عبیت، در واقع عرضه در واقع چیه؟ برای میدونی اصلا تصورات ما اینجوری که مثلا حاجه همچه تذکر میدن مثلا میگن آما این اصطلاح تو باید دقت کنی، این که ما وقتی میگیم رنگ طرف فکر میکنی مثلا الان مثلا ما رفتیم مغازه مثلا 2 کیلو رنگ خریدیم، الان ما این رو میگیم رنگ، یا مثلا میگیم آه این میاد رنگ میاد روی این میشینه، یعنی مثلا یه چیزی رو مثلا ما جدا کردیم اومدیم روی این مثلا نشود. علاوه فلسفه اینجوریه که الان اون چیزی که ما در مثلا شما میگی آقا من رفتم رنگ سفید خریدم، الان اون رنگ سفید خودش جوهریه، دیوار رنگی که شما دارید روی دیوار رنگ میزنید یه جوهریه که باز خودش متصف به صفته، یعنی جسم اون واقعا که عرض سفیدی رو داره. خب اینجا اینا همینجوریه، الان اون چیزی که عرضه جزء اعراضه، خب این بیاض یا این سیاهیه، سفیدی یا سیاهیه که عرض هستن، و این سفیدی و سیاهی یه خصوصیتی دارن، یه چیزی دارن مثل سیاه بودن، در واقع عرض اون چیزی که الان عارض شده اون سیاهی است، یعنی بیاض اومده عارض بر این شده. درست شد؟ ان شاء الله ما سعی کنیم سر تموم کنیم برای همین